ساعت 18 به وقت تهران. از شما دعوت می‌کنیم به خبرهای این ساعت رادیو فردا توجه فرمایید. پنج استان ایران همچنان در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. ترکیه میگوید 500 نقطه از مواضع پیکاکا در شمال عراق را هدف گرفته است. و نیروی دریایی جمهوری اسلامی موشک‌های تازه کروز با برد کوتاه و بلند آزمایش کرده است. درود بر شما، کیان معنوی هستم. وزارت بهداشت جمهوری اسلامی میگوید 5 استان بوشهر، هرمزگان، خوزستان، آذربایجان شرقی و کرمانشاه همچنان در وضعیت قرمز شیوع کرونا هستند. چند روز پیش مقامات بهداشتی 10 استان ایران را در وضعیت قرمز قرار داده بودند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز پنجشنبه با بیان این موضوع از ابتلای قطعی بیش از 2500 نفر دیگر به بیماری کووید 19 در سراسر جهان خبر داد. و همچنین تعداد جانباختگان طی 24 ساعت گذشته را 87 نفر عنوان کرد. در 3 روز گذشته این تعداد بیش از 100 نفر بوده است.
مجموع جانباختگان تا به امروز 9272 نفر هستند و مجموع موارد شناسایی شده تا به امروز 197647 نفر.
آمار رسمی که به صورت روزانه توسط مقام‌های وزارت بهداشت اعلام می‌شود مورد تایید ناظران مستقل نیست. وزارت دفاع ترکیه روز پنجشنبه اعلام کرد ارتش این کشور بیش از 500 نقطه از مواضع حزب کارگران کردستان PKK را در شمال عراق هدف قرار داده است. ترکیه در روزهای اخیر عملیاتی را با عنوان پنجه ببر آغاز کرده و PKK بیش از 30 سال است که به صورت مسلحانه با دولت مرکزی ترکیه درگیر است. آنکارا در سالهای اخیر با استناد به حضور نیروهای PKK در مناطق مرزی عراق اقدام به حملات نظامی در خاک آن کشور کرده است. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در جریان یک تمرین در شمال اقیانوس هند موشک‌های کروز با برد کوتاه و بلند آزمایش کرد. بنابر ادعای مقامات نظامی ایران، یکی از موشک‌های کروز که ساخت وزارت دفاع و مجموعه نیروهای مسلح است و تصاویری نیز از آن منتشر شده، هدفی را در 280 کیلومتری منهدم کرد. این آزمایش به یاد کشته شدگان حادثه شناور کنارک نامگذاری شده است. مایک پومپو بنابر اعلام وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه با یانگ ای چی یکی از دیپلمات‌های ارشد چین دیدار کرد. خبرگزاری‌های بین‌المللی می‌نویسند این دیدار که پشت درهای بسته انجام شد حدود 6 ساعت به طول انجامید. مورگان اورتگا سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده حوزه‌های مورد مذاکره طرفین را تجارت، امنیت و روابط دیپلماتیک عنوان کرده و افزوده است دو طرف درباره شیوع کرونا نیز گفتگو کردند. تنش میان ایالات متحده آمریکا و چین طی ماه‌های اخیر و خصوصاً با شیوع ویروس کرونا و همچنین اوضاع هنگ کنگ به شدت افزایش یافته است. در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه مصوبه‌ای را در خصوص تحریم چین به دلیل سرکوب مسلمانان اویغور در استان سینکیانگ امضا کرد. این مصوبه پیشتر در مجلس سنا و کنگره آمریکا به تصویب رسیده بود. مدافعان حقوق بشر هم طی سالهای اخیر بارها حکومت چین را به نقض حقوق مسلمانان اویغور و سایر گروه‌های مسلمان در این کشور متهم کردند. در این ارتباط گزارشی هست از مهتاب وحیدی راد که با هم می‌شنویم.
نشریه وال استریت جورنال گزارش داده که دیپلمات‌های اروپایی پیشنهادی ارائه کردند مبنی بر تمدید محدود تحریم‌های تسلیحاتی ایران و با این پیشنهاد قصد دارند راهی پیدا کنند تا مانع نابودی توافق هسته‌ای شوند. بر اساس این گزارش، آلمان، بریتانیا و فرانسه برای جلب نظر واشنگتن خواستار محدود شدن حجم بالقوه معاملات تسلیحاتی با ایرانند، ولی در عین حال برای قانع کردن چین و روسیه قصد دارند برای این محدودیت‌ها ابعاد و دوره زمانی خاصی را در نظر بگیرند تا طرح مورد نظرشان با مخالفت این دو کشور مواجه نشود. بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت که در پی امضای توافق هسته‌ای تصویب شد، تحریم تسلیحاتی ایران 27 مهر ماه امسال به پایان می‌رسد. آمریکا هم پیشنویس قطعنامه‌ای را برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در اختیار اعضای شورای امنیت قرار داده و هشدار داده است که در صورت عدم تمدید این تحریم‌ها به دنبال فعال کردن مکانیسم ماشه در برجام خواهد بود، یعنی بازگرداندن پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت و از سرگیری تحریم‌ها علیه تهران. همزمان کاظم غریب‌آبادی، سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان‌های بین‌المللی در وین، با اشاره به تلاش ایالات متحده برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران، دولت آمریکا را به سوء استفاده سیاسی از سازمان‌های بین‌المللی متهم کرد. اما موضوع دیگری که در هفته‌های اخیر مطرح شده، عدم همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ممانعت از دسترسی نمایندگان آژانس به دو سایت هسته‌ای است. اقدامی که آمریکا آن را غیر قابل قبول دانسته و به همین دلیل خواستار اقدام جامعه بین‌المللی در این زمینه شده است. کشورهای اروپایی امضا کننده برجام از طرفی موافق حفظ توافق هسته‌ای هستند، اما همزمان از عدم پایبندی ایران به تعهدات اتمیش نگرانند و از تهران خواستند که تعهدات برجامی خود را بدون تأخیر و به صورت کامل اجرا کند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران با درخواست این نهاد برای بازرسی از دو سایت هسته‌ای موافقت نکرده است. خبرگزاری رویترز با بیان اینکه برخی گزارش‌های آژانس را دیده می‌گوید این دو محل سایت‌هایی هستند که در سال‌های 2003 و 2004 به دلیل از بین بردن رد اورانیوم تخریب شدند و یکی از آنان احتمالاً در منطقه ترقوزآباد تهران است. در همین رابطه خبرگزاری بلومبرگ 3 روز پیش گزارش داد که آلمان، فرانسه و بریتانیا پیشنویس قطعنامه توبیخی را به شورای حکام آژانس ارائه کردند. این 3 کشور اروپایی امضا کننده برجام در پیشنویس خود نسبت به عدم همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی طی 4 ماه گذشته ابراز نگرانی کردند و امیدوارند در نهایت بتوانند طرحی را تنظیم کنند که توسط روسیه و چین وتو نشود.
مهتاب وحیدی راد گزارش میداد. ادامه یک گزارش ها: 39 گروه و سازمان مدافع حقوق بشر در نامه مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل از کشورهای عضو این شورا خواستند که ماموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر در ایران را تمدید کنند. این 39 گروه و سازمان میگویند که وضعیت حقوق بشر در ایران همچنان بحرانی است و مقام ها و مسئولان جمهوری اسلامی مدت هاست که به شکل سازمان یافته از رعایت حقوق مردم ایران برای برخورداری از آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی تجمع مسالمت آمیز امتناع ورزیدند. تارا سپهریفر، پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر، در این مورد میگوید:
یکی از جدی‌ترین مشکلاتی که در زمینه حقوق بشر در ایران ما باهاش مواجه هستیم، بحث فرار از مسئولیت پذیری و عدم پاسخگو نگه داشتن مسببین نقض گسترده حقوق بشر در ایرانه. در همین 9 ماه گذشته ما شاهد نقض‌های بسیار گسترده و بسیار جدی حقوق بشر در ایران بودیم. از جمله مهمترین اونها سرکوب وحشیانه و خشنی که طی اعتراضات آبان ماه صورت گرفت که به گفته نهادهای حقوق بشری حداقل 300 نفر جان خودشون رو در این اعتراضات از دست دادن و به اذعان مسئولین حکومت ایران حداقل 230 نفر جان خودشون رو از دست دادن. اما تا کنون ما شاهد هیچ گونه تحقیق شفاف و مستقلی راجع به مسببین این کشتارها و پاسخگو نگه داشتن نیروهای امنیتی و انتظامی که در این سرکوب شرکت داشتن نبودیم. این اتفاق بخشی از روندیه که در این سالها ما باهاش مواجه بودیم که به جای پاسخگو نگه داشتن کسانی که مسئول نقض حقوق بشر هستند، افرادی که خواستار پاسخگویی هستند، فعالین مسالمت آمیز و فعالین حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار می گیرن. در چنین شرایط شرایطی ما فکر میکنیم که نیاز مبرم وجود داره که مسئولیت گزارشگر ویژه ایران که در واقع با وجود همه کاستی هایی که در پروسه ممکنه وجود داشته باشه یکی از مشروع ترین و پر اثرترین مکانیزم ها برای مستندسازی نقض حقوق بشر در ایران هست تمدید بشه و از این طریق نه تنها گستردگی این نقض ها مستند بشه بلکه امکانی به وجود بیاد که کشورهای دیگر بتونن در تعاملاتشون به ایران برای اصلاح این روش و اصلاح این نقض بسیار مهم ساختاری در سیستم ایران فشار بیارند و گروه های حقوق بشری و فعالین حقوق بشر هم بتونند به فشارهاشون برای تغییر این رویه ادامه بدند.
توضیحات تارا سپهری فر، پژوهشگر بخش خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر در باره گزارش را میشنیدید. و اما جشنواره جهانی پالم سپرینگز در ایالت کالیفرنیای آمریکا از سه شنبه این هفته 26مین دور از فعالیت‌های سالانه‌اش را به صورت آنلاین آغاز کرده است. در این فستیوال فیلم‌های کوتاه 5 فیلم از سینمای ایران هم راه یافته که یکی از آنها سال پیش جایزه خرس بلورین جشنواره برلین را دریافت کرد. شهرام میریان و توضیحات بیشتر.
جشنواره جهانی پالم اسپرینگز، بزرگترین رویداد سینمایی فیلم‌های کوتاه در آمریکا، یکی از فستیوال‌های مورد تایید آکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار است. این جشنواره امسال 26 ساله شده و بیش از 6000 فیلم کوتاه از سراسر دنیا برای شرکت در آن ارسال شده که از میان آنها تنها 332 فیلم از 69 کشور دنیا از جمله ایران برای نمایش در بخش‌های گوناگون انتخاب شده. جشنواره پالم اسپرینگز که امسال به صورت آنلاین برگزار شده در حاشیه خود دارای یک بازار فروش فیلم‌های کوتاه است که همه ساله در آن بیش از 3000 فیلم به فروش می‌رسد. سوای اینها حضور در فستیوال بین المللی فیلم کوتاه پالم اسپرینگز در ایالت کالیفرنیا مقدمه ایست برای حضور فیلمسازان در جوایز آکادمی علوم و هنرهای سینما اسکار. یکی از 5 فیلم ایرانی که به 26مین فستیوال پالم اسپرینگز راه یافته تاتو ساخته فرهاد دلارام نام دارد. این فیلم سال پیش در بخش نسل جشنواره برلین به نمایش درآمد و برنده جایزه خرس بلورین شد. این فیلم از زن جوانی میگوید که برای تمدید گواهینامه رانندگیش دست به کار شده، در این میان اما به دلیل جای زخم و تتوی روی مچ دستش به دردسر افتاده و سرانجام به شهرک آزمایش در تهران فرستاده شده.
اول که اونجوری پرخاش میکنی، بعد بی خودی بغض میکنی، الان هم که روزه سکوت گرفتیم. اینجا اتاق بازجویی نیست، ما هم نمیخوایم از شما بازجویی کنیم، نمیخوای حرف بزنیم.
غیر از فیلم تاتو ساخته فرهاد دلارام، شهربازی از کاوه مظاهری دیگر فیلم ایرانی است که به جشنواره پالم اسپرینگز راه یافته. این فیلم همچنین به عنوان نماینده ایران در رشته فیلم‌های کوتاه داستانی برای رقابت در جوایز آکادمی اسکار سال آینده 2021 معرفی شده. کاوه مظاهری این فیلم را با الهام از خبرهایی که در روزنامه‌های ایران خوانده ساخته. بر پایه این خبرها افرادی تنگ دست خود را جلوی ماشین‌های در حرکت می‌اندازند تا از این طریق بتوانند از بیمه صاحب خودرو پول دریافت کنند. به این ترتیب این فیلم از اعضای خانواده‌ای می‌گوید که در وضع بد مالی به سر می‌برند و با جانشان بازی می‌کنند تا درآمدی کسب کنند. امتحان ساخته سونیا حدادی، ملاقات از آزاده موسوی و چادر برای مردان به کارگردانی کاوه تهرانی دیگر 5 فیلم ایرانی هستند. 26مین جشنواره جهانی پالم اسپرینگز در ایالت کالیفرنیا تا 2 تیر ماه امسال فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
و آخرین خبر این که کمیساریای عالی پناهجویان سازمان ملل روز پنجشنبه اعلام کرده است که خشونت و آزار و اذیت موجب شده است که حدود 80 میلیون نفر در جهان از خانه هایشان رانده شوند. بنابراین آمار تازه که در آستانه روز جهانی پناهجویان منتشر شده، در طول یک دهه گذشته آمار آوارگان و از خانه رانده شدگان تقریبا 2 برابر شده است. سپاسگزاریم از توجهتان به خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 1 ساعت دیگر با آگاهی می‌رسد در مجله شامگاهی.